بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که موارد سلب مالکیت، به عبارت دیگه این که در بعضی موارد که می شود کسی بدون اذن مالک در مال مردم تصرف بکنه، کسی مال مردم رو برداره یا بفروشه یا نقل و انتقال بده. یه موردش مسئله رهن بود که گفتیم مرتهن میتواند مال رهن یا مرهون را بدون اجازه راهن بفروشد و طلب خودش را برداره. دو سه صورت قابل تصور بود. یک صورت این که گفتیم اگر که مرتهن با خود عقد رهن وکیل راهن بشود، یعنی بگه من وکیل شمام که اگر که دین من را سر موعد پرداخت نکردید مال شما را بفروشم طلب خودمو بردارم، و این وکالت، بگیم وکالت در عقد لازمه، و وکالت در عقد لازمم می شود لازم، یعنی شرط در ضمن عقد لازم. فقط عرض کردم یه مشکلی این مسئله داره. مشکلش هم این بود که گفتم وکالت درسته حالا در ضمن عقد بشه دیگه لازم است و فلان، ولی با موت موکل وکیل عزل میشه، و اینجور شرطی هم نمیشه کرد که بگیم که من وکیل شما باشم و با موت عزل نشبم. این که صحیح نیست. گفتیم مگر اینکه کسی اینجوری بگه، مگر کسی بگه که وکالت در باب رهن بر خلاف سایر وکالت هاست، یعنی همه جا وکالت میشه عقد جایز و وکالت هم با موت موکل منعزل میشود الا در باب رهن. این یک صورت که این که دیگه اصلا در واقع خروج از بحثم میشه دا. بحث این بود که کسی در مال مردم بی اجازه تصرف بکنه، اگر وکیل بود که با اجازه است دیگه. صورت دوم این بود که مرتهن اگر حاکم شرع بود باید از حاکم شرع اجازه بگیره، اگر حاکم شرع مبسوط الید نبود، حاکم شرع هست اما قدرت نداره، یا حاکم شرع هست اما دسترسی به حاکم شرع نیست، یا اینکه فرض کنید اصلا حاکم شرعی وجود ندارد، آیا در این صورت وکیل میتونه بدون اجازه حاکم شرع مال راهن را بفروشد و دین خودشو برداره؟ اینام که دیگه روشن دیگه. فرضم بر اینه که یعنی سر موعد دین رسیده و آقای راهن از ادای دین امتناع میکنه، یعنی پول مردم رو نمیده، رهنم وجود داره، آیا مرتهن میتونه بدون اجازه مال را بفروشه؟ اینجا همون مسئله ولایت حاکم را مطرح کردیم و اینکه گفتیم آیا حاکم ولایت بر جان مردم داره نه ولایت بر مال مردم، و گفتیم که باید حد اقل ولایت را ذکر بکنیم، یعنی حاکم شهر اینجا اصلا ولایت بر مال مردم ندارد، مرتهن از باب این که اصلا موضوع له رهن اینه که مرتهن بتونه مال خودش رو استیفا بکنه بدون اجازه حاکم شهر میتواند مال رو بفروشه. اینم مسئله دوم. حالا مسئله سوم اینه که حالا میخوایم عرض کنیم نه اینو گفتم که همون هفته پیش عرض کردم، گفتم توی این هفته، یعنی توی این هفته که حالا شروع شد، گفتم توی این هفته خواهم گفت یه مواردی هست ذکر خواهیم کرد، یه مواردی که مال بر جان مقدم باشه حالا خواهیم گفت. و اما صورت سوم، صورت سوم اینه که اگر یه کسی یه رهن تو دستشه، سر موعد هم شده، راهن یادش رفته، یادش رفته که اصلا پیش این آقا یه رهنی داره، یا فرض کنید که راهن اون که رهن گذاشته مرده، الان مال میشه مال ورثه‌اش، آقای مرتهن میبینه اگر من برم به این آقا بگم شما یه رهنی پلو من داری، رهن رو از من میگیره، دین من رو هم نمیدهد. یا اینکه اگر به ورثه بگم پدر شما پیش من یه رهنی داشت، رهن رو میگیرند، دین من هم نمیدند. آیا در مواردی که آقای مرتهن میبینه اگر اقرار به رهن بکنه رهن رو ازش میگیرند و این نمیتونه استیفای دین خودش بکنه، آیا میتواند اینجا انکار بکنه اصل رهن را، اصل رهن رو انکار کنه، بعدم خودش بره مالو بفروشه و حقشو برداره؟ اگر که کم اومد که اون اضافه مالش رو طلب بکنه، اگرم که زیاد اومد اضافه رو به ورثه برگردونه. آیا در مواردی که مرتهن که رهن تو دستشه با اقرار به رهن نمیتواند حق خودشو ثابت کنه یا حق خودشو بگیره، آیا جایزه که انکار رهن بکنه؟ یعنی به اونا اصلا بگه رهنی در کار نیست و خودش رهنو ببره بفروشه و مالشو برداره، که این میشه همون مسئله سلب مالکیت، بی اجازه مالک مال رو ببره بفروشه حقشو برداره. حالا اول عبارت جواهر رو میخونم و بعد چند تو روایت در این باره هست که عرض خواهم کرد. توی جواهر جلد 25 صفحه 183 فرموده که المشهور بین الاصحاب بل لم اجد فیه خلافا بینهم، مشهور اینه که بلکه اجماعیه، انه یجوز للمرتهن، مرتهن میتونه، ان یستوفی دینه مما فی یدهی، از این رهنی که تو دستش هست حق خودش رو استیفا کنه. و این لم یکن وصیاً عن الراهن علی البیع، گرچه وصیه راهنم نیست، این فقط یه طلبی داره و یه گرویی از اونها پیش این هست، وصیه اونم نیست، یعنی بی اجازه میخواد مال مردم بفروشه. این علمه و این زنه بل و این خاف جهود البارس، اگر که این آقای مرتهن یقین داره یا گمان داره، یا نه یقین و نه گمان بلکه خوف، انشالله یه وقت یه بحث اینجوری مطرح خواهم کرد که در باب استصحاب ما باید عمل بکنیم به یقین سابق، یعنی یه یقین سابق هست و شک لاحق، در زمان شک باید به اون یقین عمل کنیم. ولی یه مواردی تو شرع داریم که برعکسه، یعنی آدم وقتی که یک یقین داره و یک شک داره باید به شک عمل بکنه نه به یقین. حتی تو آیه شریفه قرآنم نمونه دارد. حالا اینجا یکی از اون مواردی که حالا جواهر داره میفرماید که اگر که مرتهن یقین داره یا ظن و گمان داره، یا اینکه نه همون احتمال میده که آقای وارث انکار دین بکنه، یعنی وارث بگه که شما از پدر من طلبی نداری، یالا اون رهن را هم بیارید بدید. حالا که هنوز ما چیزی ارزن که میذاری عبارت جواهر رو بخونیم ببینیم حرف جواهر تمام بشه، بعد بگیم این حرف درسته یا نه، بعد شما هر اشکال دارید بفرمایید. رو چشم میفرماید که اگر خوف این داره که من به وارث بگویم و وارث بگه که نه از پدر من طلبی ندارید، رهنم بیار بده. این خوف جهود الوارث لدین اول رهانه، یا این که اصلا انکار رهن بشود. و کانت ترکتو قاصرتن، ترکه هم اندک بود. یه وقت آدم میدوند که یه رهنی هست و رهن خیلی زیاده و اگر که من رهن را بدهم به اینا، اینا رهن رو میفروشن، همه طلبکارا رو همشون رو میدند، خب اون چه جایز نیست، باید پس بده. ولی اگر که نه رهن کمه، یعنی من یه طلبکارم، ده تا طلبکار دیگم هست، این رهنم فقط به اندازه طلب من میشه. و کانت ترکت و قاصرتن، یا ترکه میت اندک بود، مع اعترافی به رهن، یعنی اگر من اعتراف به رهن بکنم رهنم کمه، حق من ادا نمی شود، چون ده تا طلبکار هست دیگه. ولم تکن عنده بینتون مقبوله، بینه هم نداشته باشه، دو تا شاهد عادل هم نداره، اینجا میتونه انکار رهن بکنه، یعنی اصلا بگه رهنی در کار نیست، بعد خودش مخفیانه بره رهن رو بفروشه طلبشو برداره. حالا جواهر عبارت ریاض استلیه طباطبایی رو نقل میکنه، میفرماید که و فر ریاض قد سرحه به الاصحاب من غیر خلاف یعرف، یعنی کتاب ریاضم گفته تقریبا این مسئله اجماعیه. بل ان شرح الارشاد، بلکه در کتاب شرح ارشاد، حالا شرح ارشاد یکی مال محقق کرکی هست، یه شرح ارشاد مال شهید اول هست، باز شرح ارشاد مال فاضل هندی هست. حالا بل ان شرح الارشاد الاجماع و علا ان للمرتهن الاستفاء من الرهن، اجماع داریم که مرتهن میتواند از رهن استفاء بکنه حق خودشو. و این لم یکن وکیلن فلبی، گرچه وکیلم نیست، ابن فسخت وکالتوهو به موت راهن، یا اینکه با مرگ رهن گذارنده آقای مرتهن وکالتش خود به خود عزل می شود، یعنی دیگه وکالتی در کار نیست، وکیل نیست، ولی می تونه مال مردم رو بفروشه. این خوف جهود راهن اول ورثه للحق، اگه خوف این داره که خود راهن انکار بکنه یا ورثه انکار بکنه. ولم یمکن اثباته عند الحاکم، پیش حاکم هم نمی تونه اثبات بکنه، لعدم البینه و غیره من العوارض، یا مثلا چون بیانه نداره نمیتونه اثبات کنه، یا غیره من العوارضم، یعنی که بیانه داره ولی حاکم شرع این بیانه رو نمیپذیره، یا حاکم شرع میگه این بیانه که تو داری فاسقند، این رو میگن که عوارض. لعدم البینه و غیره من العوارض و ان مجمع البرهان مقدس اردبیلی فرموده الاجماع ایزن ان لم تکن له بینه مقبوله او لم یمکن اثباته عند الحاکم. اگر کسی طلبی داره و نمیتونه طلب خودشو اثبات بکنه میتونه مخفیانه بره اون رهن رو بفروشه و مالشو برداره. این تا اینجا اصل ادعا، حالا دلیلش رو هم بگیم تا بعد برمیگردم که این حرف درسته یا نه. حالا فعلا ما رهن رو داریم بگیم، چون ببینید این کسی در مال مردم بی اجازه تصرف بکنه این خلاف اصله، خلاف قاعده است. اگرم دلیل بیاریم باید به حد اقلش اکتفا کنیم، حد اقلش میشه خصوص رهن، جای دیگه جایز نیست. خب جواهر میفرماید که حالا فرموشه شما ها جا، حالا عبارت جواهر ول اصل و فیزالک یعنی دلیل این مسئله مضافن الال حرج و زرر، یه دلیل این که خب مسئله لا زرر یا لا حرج، این زرر است که من رهن که دارم این رهن رو پس بدهم ببرسه، بعد من زرر میکنم، مال منو نمیدند. پس لا زرر یک دلیل بر این که من میتونم چیکار کنم، مال مردم را بفروشم بی اجازه، حق خودمو بردارم. این یک، که این دلیل را قبل مکرر اینو عرض کرده بودم، تمسک به لا ضرر در جایی که علمای قبلی تو همون مسئله به لا ضرر تمسک نکرده اند جایز نیست و ما نداریم کسی از علمای قدیم قبل از جواهر بگه دلیل این مسئله لا ضرره، بلذا تمسک به لا ضرر که درست نیست. خیلی خب، پس حالا ضرر که هیچ. دلیل دوم جواهر میفرماید و ما دل علی المقاسته، فرمایش آقا از باب تقاس بردار مال مردم رو، از باب تقاس یعنی این که الان این مال مال ورثه است اما من بهشون بدم حق منو نمیدند، مال اینا رو به اینها ندهم. فرمایش شما هم همین بودی، جوابش هم اینه که بینی اینجا جای تقاس نیست. تقاس که کسی مال کسی رو برداره شرطش اینه که اول صاحب مال انکار حق بکنه، اون موقع تقاس جایزه، اما تا او انکار نکرده تقاس جایز نیست. یه مالی مثلا مال شماست، منم از شما یه طلبی دارم، اگرم به شما بگویم طلب من رو بده میدید، اینجا من میتونم مال شما رو تقاس کنم، مال شما رو به جای مال خودم بردارم که روشنه حرامه. تقاس اینه ها که من از شما طلبی دارم و به شما بگویم طلب من رو بده، شما بگید که نخیر نمیدم یا طلب ندارید، انکار بکنید. اون موقع که انکار کردید، حالا اگر مال شما دست من بود من میتونم تقاس کنم مال شما رو بردارم. بله بله، باید انکار باشه، بلا هرج و مرج میشه. پس اون لا حرج که فایده نداره یا لا ضرر، تقاسم که فایده نداره. و فایدت رهن، فایده رهن یعنی اصلا موضوع له رهن اینه، رهن برای این وضع شده که آدم بتونه مال خودش رو استیفا کنه. این خوبه، اما این حکمت رهنه، این علت رهنه نیست. حکمت رهن اینه که اگر که آدم به حقش نرسید از رهن استفاده کنه. نه گفتم حالا هنو که خبرش نیمده، بل اصل و فیزالک شد مبتدا، بخوام بدونم اولین دلیل این بود که بل اصل فی ذلک مبتدا خبرش که نیامده، حالا خبرش معلوم میشه که چی اصله، اون مبتدا بود، بل اصل فی ذلک چی اون چی حال نیامده. ولی نخه سلب مالکیت نیست، نه هم وکالت رو گفتم نمیشه. خیلی خوب، خب الان که فوت شده، خیلی خوب، به هر حال خیلی خوب، جای تعارف که نیست، به هر مالکیت نیمبند یعنی چی؟ برای این مال مالکش کیه؟ اگه سلب مالکیت کرده که اصلا رهن معنا نداره، اگه سلب مالکیت کرده که دیگه طلبی در کار نیست، خب اختیارم داده، فرضم اینه که مرده، اگه که مرده است که دیگه اختیارش با خودش رفت و قبر، خیلی خوب اختیارش هم رفت دیگه. این قبلا زیاد گفته بودم که قبلا گفته بودم یکی از آقایی رو هم رفته بود سر امتحانای حوزه امتحان بده، همی حرف زده بود، اونا مسخره کرده بودن، ولی گفتم که ای کاش رسائل رو میخونم، تو رسائلی هست، تو مکاسبم هست، تو ده ها کتاب های فقهی هست، تمسک به لا ضرر در جایی که علمای قدیم تمسک نکرده باشن جایز نیست، حالا دلیلش تو اصول. خیلی حالا اجازه بدید، ولی اصل و فی ذلک مکاتبت المروزی، یعنی دلیل اصلی نه اون لا ضرره، نه اون بحث تقاسه، نه اون فایده رهن، بلکه حدیثیه. حالا حدیث رو من از روی جواهر میخونم، حالا تا فردا حدیث رو یه توضیح از رو وسایل شیعه خواهم گفت. مکاتبه مروزی یه حدیثیه، حدیث یک باب 20 از ابواب رهن توی وسایل شیعه. حدیث اینه که مروزی میگه که نامه نوشتم خدمت ابوالحسن امام هفتم سلام الله علیه، فی رجل مات و له ورثتون، یک کسی مرده ورثه ایم داره، فجاء رجل فدعا علیه مالا، یک کسی هم این میت مرده، حالا یک کسی اومده میگه من از این میت طلب دارم، البته میت هم پیش من یه رهنی داره، فجاء رجل فدعا علیه مالا و ان عنده رهنا، هم طلبی دارم هم یه مالی هم گرو دست من هست، فکتب علیه السلام، امام در جواب نوشتند ان کان له علی المیت مالون ولا بینت له، اگر که این آقا از میت طلبی داره، ولا بینت له، اما بینه هم ندارد، فلیأخذ ماله مما فی یده، حالا ماله یا ما له، حالا ما این موصوله است با لهو یا اینکه مال لهو، ماله، مال اضافه به ضمیر شده، مالهو یعنی مالش را بگیره، یا ما اون چه که لهو، فلیأخذ مالهو من مافیته، این رهنی که تو دستش هست مالش را از این برداره، و یرد الباقی علی ورثته، بقیهش هم پس بدهد، و متا اقر به ما اندهو، اگر این آقا میبینه من اقرار کنم که یه رهنی پیش من هست، اگه اقرار کنم او خزه بهی، میگن خب یالا رهنو بیار بده، بعد میگن اقرار کردی دیگه، اقرار کردی که رهن داری، بیار رهنو بده، بعد بگی خب من یه طلبی از میت داشتم، اونه با شاهد بیاری، این شاهد نمیخواد ولی اون میخواد، دیگه او خزبهی و طولب بالبینت علا دعواهو، یعنی بهش میگن که بینه بیار بر این که طلبی داری، و برای این که طلب داره بیانه ندارد، این را هم که اقرار کرده حقش ضایع میشه. و او فیه حقه بعد الیمین، بعد از قسم میتونه به حقش برسه. مثلا فرض کنید که اگر اینجوری بگه، بگه که من از میت طلبی دارم، میگن که دو تا شاهد عادل بیار، اگر گفت شاهد ندارم اونا باید قسم بخورند، اگر که اونا قسمشون رو نکول کردن این میتونه با قسم به حقش برسه. و او فیه حقه بعد الیمین، یعنی این یمین همون قسم نکول. و متا لم یقوم البینته، اما اگر بینه ای نداشت، بل ورثت و ینکرون، ورثم قبول ندارد که شما طلبی داری، فلهو علیهم یمین علم، این آقا میتونه به اون ورثه بگه قسم بخورید. حالا یمین علم یعنی قسم بخورید که والله ما نمیدانیم که پدرمون به شما بدهکار باشد، اینو میگه یمین علم. فلهو علیهم یمین و علم، قسم علم طلب دار. یحلفون بالله ما یعلمون له على میتهم حقا، یه قسمی میخورن که پدرشون حقی بر این، یعنی ما نمیدونیم که پدرمون بدهکار شماست، نه اینکه قسم بخورن که پدرمون بدهکار نبوده ها، قسم بر علم. خب این حدیث دلیل مسئله، این حدیث دلالت میکنه که کسی که رهن پلوی اوست، اگر دید رهن را اقرار بکند حقش ضایع میشه، میتونه رهن را انکار بکنه و رهن رو بفروشه حقش رو برداره. خواهی یک که دیگه تو اینجا هم همینه، نه یاد بیه که من رهنی پیشم هستم، خیلو این جهودی انکار. آره دیگه نمیدونه ها، همین الان مال مردم پیش این آقاست، مال اونها پیش این آقاست، اونام خودشو خبر ندارند، اینم بدون اطلاع اونها بره مال رو بفروشه طلبشو برداره. خب چرا دیگه این کار همینه دیگه، این خود این انکاره دیگه. خب آیا حالا این حدیث از نظر سندی فردا توضیح خواهم داد که حالا سند حدیث، حالا فعلا به صورت کلی میگیم که سند مشکلی نداره، مشکل خیلی داره دام، ولی حالا فعلا میگیم که سند مشکل نداره. تقریبا تمامی فقها هم که این مسئله رو مطرح کرده باشند به این روایت استناد کرده اند، یعنی همون اعتماد مشهور یا اعتماد اجماع به این حدیث دلیل میشه بر این که این حدیث معتبره، این از جنبه سندش حالا تا فردا. و اما دلالت حدیث، آیا همینجور که جواهر یا مثلا شرایع فرمودند که مشهور اینه که مرتهن میتواند استیفای دین بکند، مرتهن میتواند استیفای دین بکند از این ره اگر ترس این داره که انکار بشه، اولا روایت دقیقا با این فتوای جواهر و فتوای شرایع مطابق نیست، چون فرض روایت این بود که اگر که بیانه ای ندارد، در حالی که تو عبارت شرایع و جواهر اصلا اسمی از بیانه مطرح نشده بود، عبارت شرایع این طوریه یجوز للمرتهن ان یستوفی دینه مما فی یده ان خاف جهود البارز مع اعترافه، همین شرایع جواهرم که همین عبارت رو شرح کرده، در حالی که توی حدیث این طوری بودا، ان کان له علی المیت مالون ولا بینت له. مفهوم حدیث این میشه دا. حدیث میخواد بفرماید که اگر کسی بیانه دارد حق نداره که رهن و انکار کنه. اگر کسی میبینه من بیانه دارم و میتونم تو دادگاه اثبات کنم که من از این آقا طلبی دارم و اینو میتونه اثبات کنه، اینجا حق نداره که رهن و انکار کنه و نمیتونه رهن و بفروشد و مالشو برداره. در حالی که فتوای مشهور بلکه فتوای اجماع شرایع اینا همه اینطوری بود که هر کسی که طلبی دارد و خاف جهود البارس میتونه مالشو برداره. این یک نکته که با این که فتوای مشهور مستند به این روایته ولی این روایت اخص از فتوای مشهوره. فتوای مشهور نه که چه رهنه چه بینه باشد چه نباشد، ولی حدیث در صورتی رو میگوید که لا بینته، بینه نباشد. نه نه، خب این که نگفته بود که فایده داشته باشه یا نداشته باشه، این که نگفته بود که فایده داشته باشه. بله، ترس اینه داری که چند سال با یه تو دادگاه برده بیاد تا اثبات کنه. این یک نکته که یعنی دلیل با مدعا مطابقت نداره. نکته دومم اینه که اگر که بیانه ای در کار نبود، فرض کنید که کسی طلبی داره بیانه هم ندارد، که فرض حدیثم این بود که بیانه نداره، اما یمکن له اثبات الحق عند الحاکم. فرض کنید یک کسی بیانه ندارد اما میتواند حق خودشو اثبات بکنه، حالا به هر طریقی، مثلا حاکم شهر این آقا رو خیلی قبول داره، یا مثلا فرض کنید که یه کاغذی، سندی، چکی، چیزی هم داره. اگر کسی بیانه ندارد ولی میتواند حق خودش رو اثبات بکند، در اینجا ظاهر روایت اگه کسی خیلی به قول معروف ملا نقطی باشد و خیلی کسی بگه من متعبد به عین الفاظ روایاتم، اگه کسی حرفو بزنه باید بگه اینجا هم حدیث گفته بود اگه بیانه نداری میتونی مال رو بفروشی، تو حدیث هم که این نبود که میتونه حقش رو اثبات بکنه یا نکنه، این که نبود. یعنی حدیث میگفت که لا بینت، اینجا هم لا بین است، پس بنابراین میتونه مال مردم را بفروشه. بلکه با توجه به این که اگر کسی میتواند حق خودش را اثبات بکند، این حدیثی که خوندیم حدیث خلاف قاعده است. حدیث داره یه مطلبی رو میگوید که خیلی سخت پذیرفتنش، چون این طوریه نمیشه اطلاق حدیث رو بگیریم. حدیث اطلاق داره، میگوید اگر لا بینه بود چه بتونی حقتو اثبات کنی چه نتونی میتونی مال مردم بفروشی. ولی این اطلاق به خاطر این که خلاف قاعده است، این اطلاق را هم نمیپذیریم. یعنی الان حدیث دلیل لفظیه و تو دلیل لفظی باید به اطلاق تمسک بکنیم، ولی چون این اطلاق خلاف قاعده است نمیپذیریم. قدر متیق از این اطلاق اینه که لا بینت و لا یمکن اثباته عند الحاکم. یه لا یمکن اثباته عند الحاکم هم باید عجیبمو اضافه کنی به حدیث. به عبارت بله، نه حال دلیل اون اشکال اول این بود که تو حدیث شرطش بیانه بود، اینا بیانه رو نگفته بودن. حالا اشکال دوم اینه که نه، حالا اگر بیانه نیست اما راه دیگر دارد، از همین لا بیانته، یعنی لا بیانته سبا اون امکن اثباتو اولم یمکن. من میگم که نه، بینی اینجا یعنی میخوام بگم یه دلیل لفظی داریم و دلیل لفظی با یه قدر متیقن بگیریم، مثل دلیل لبی. تا اینجا نتیجه این شد که یک حدیثی داریم برخلاف قاعده و یک صورت رو اجازه داده انسان مال مردم رو بی اجازه تصرف بکنه و این حدیث دقیقاً مطابق با فتوای مشهور نیست. فتوای مشهور اعمه، در حالی که روایت اخصه. ای حالا تا اینجا اصلین، انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنم که خود این روایت اصلا چجور روایتیه، اینو فردا انشاءالله توزید. اگر که سراغ اون آیه شریفه بریم، اولا اون آیه شریفه مربوطه به سفره، شامل حضر نمی شود، این اول. ثانیا این که اون آیه شریفه بحثش اینه که اون آیه ها اصلا بحثش اینه که کسی بره مسافرت مسلمانه و رفت و خونه یک شخص کافر وارد شد، در حالی که بحث ما اینه که نه، دو تو مسلمانی، یکی از یکی طلب داره و رهنی گرفته. ولی سه اون آیه شریفه نمیشه بهش اینجور موارد استناد بکنیم، خارج از بحث میشه. صلی الله علیه و آله.